به جرئت میگم، میتونم بگم هم شرایط هم تجربه شکست وقتی نداشتیم. مثلا میگم وقتی من یه کامیون جنس رو وارد به یه مغازه تحویل میدادم، هنوز کسی پولمو نخورده بود، یعنی نمیدونستم من ممکنه پولمو بخورن.
آره راست میگی، درست.
و اینم شانس من بود که کسی پولمو نخورد مثلا.
خب این خیلی مهمه، راست. آره خب... یعنی میتونستی اصلا یه جور دیگه اصلا بشه برای شما. کلا
همیشه خیلی وقت من شاکر خدا میگم، خدای توی سیمای منه، توی تونیشن منه، نمیدونم
یه بخشش از سیماتون، از اون چهرهتون. آره خیلی با آرامش
اعتماد میکنه، درسته. و به خودش اجازه کلاهبرداری رو نمیده.
خب میگم دیگه، یه بخشم به اون برمیگرده. خب آقای صفوی عزیز، سوال بازم داریم، نکات دیگه هم هست که من دوست دارم حالا توی گفتگو با شما راجبش صحبت بکنیم. یه خورده بیایم راجب شرایط امروز مجموعتون یه فاصله بگیریم، بعدش راجبش صحبت بکنیم، اینکه الان چه تعداد نیرو دارید، چیکار دارید میکنید، اینها چقدر در واقع تونستن از این فضا استفاده بکنن. یه فاصله بگیریم، شما خدمتتون هستیم. از اینکه همچنان همراه رادیو اقتصاد هستید ممنونم. مهمان ارجمندمون جناب سید رحمت الله صفوی همچنان در استودیو حاضر هستند به عنوان کارآفرین و داریم باشون صحبت میکنیم. در حوزه قطع سازی قطعات پلیمری فعال هستند. توی بخش قبلی هم که پرسشامون در همین راستا بود و قرار بر این شد که یه خورده راجع به خود مجموعهشون باشون صحبت بکنیم. توی مجموعهتون در حال حاضر آقای صفوی چه تعداد نیروی فعال دارید و چند تا خط تولید هست که داره کار میکنه؟
بله، همونطوری که خدمتتون عرض کردم با یه دستگاه من کارامو شروع کردم که الان 8 دستگاه دارم و 22 نفر تا 25 نفر به صورت پاره وقت و نیمه وقت با تمام وقت دارن کار میکنن و با خیلی از مجموعه هایی که کوچکتر از خودم هم هستن یا حالا با مجموعه هایی که یه سری قالبابونم میدیم جاهای دیگه به همکارانمون میدیم. یعنی اینقدر کار هست که به بیرون از کارگاه خودمونم برون سپاری میکنیم بخشش.
چه تعداد فکر میکنید به صورت غیر مستقیم دارن با شما فعالیت میکنن؟ یا باشید یه جامعه آماری داشته باشید؟
مثلا شاید به 100 نفر نام برسه،
یعنی چیزی حدود 100 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارن با شما همکاری میکنن. سوال رو به این خاطر پرسیدم که گاهی اوقات شاید مثلا یه کاری رو یه کسی انجام میده، همون جمع دور خودش رو میبینه، اما نه، به قول خود شما گاهی اوقات لازم میشه که برون سپاری میکنید و کار رو با آدمای دیگه میدید، اونها رو هم به شکلی براشون موقعیت شغلی ایجاد میکنید. خب اینم خیلی ارزشمنده. حالا آقای صفوی، اگر فرض رو بر این بذاریم مخاطبی الان داره صدای شما رو میشنوه، چقدر این کار واقعا قابلیت اجرا داره تو این مرحله؟ به هر حال اعداد و ارقامی هم که شما راجع به صحبت کردید نشون میدی که هم دستگاه‌ها گران قیمت هستن و هم به هر حال یه سری ابزار و وسایلی لازم داره یا حتی فضایی میخواد که احتمالاً با اعداد خیلی کم قابل انجام نیست. در حال حاضر اگه کسی بخواد این کار رو آغاز بکنه با همون شیوهی که خود شما 20 سال پیش 22 سال پیش آغاز کردید، چقدر باید سرمایه‌گذاری بکنه؟
ببین، من یکی اخلاقم حالا یه جوری یه بود که هیچ موقع دستگاه دست دوم نگرفتم، یعنی درسته همش دستگاه نو گرفتم. خب اگه یکی دستگاه دست دوم بخواد بگیره از 3 میلیارد تا 3.5 میلیارد میتونه کارو شروع کنه،
درسته.
منتها بحث انتظار سود و اون تحمل اون فراز و نشیب هاست که میتونه پایداری اون طرفو تو این صنعت نشون بده
و به چالش بکشه.
آره، به چالش بکشه. سود مورد انتظار بازار تو بخش خدمات و خیلی از بیزینس های دیگه وجود داره، اگه به اون نگاه کنیم اصلا نمیتونه وارد این بازی بشه. یعنی باید به عنوان یک شغل دراز مدت که هم سود فقط پول نبینه، ببینه منزلت اجتماعی، ببینه خیلی چیزهای دیگر کنار اون سوده ببینه،
یعنی حتی یه اعتبار سازی و برند سازی هم میتونیم مثلا بشه.
و اون که من میخوام تولید کننده باشم، این خودش یه یک خواست دیگه. اینکه اون طرف دوست داره خودشو تو قد و قواره فوتبالیست میبینه. بله. درسته. منم میخوام خودمو تو قد و قواره تولید کننده ببینم. خب باید براش هزینه کنم دیگه. باید از خیلی چیزام بگذرم.
شاید حتی زمینهای دیگه باشه که درآمد بیشتری هم داشته.
درآمد بیشتر 100 درصد.
این اتفاق نمیفته.
آره تو دیگه تولید کننده نیستی.
درسته.
تو دیگه مثلا توی بیزینس دیگه هستی که سوداوریش فرق میکنه با این دیگه.
یه موضوع دیگه که حالا من دوست دارم لابلای صحبت رو بهش بپردازیم و خیلی هم ارزشمنده، یه کار برآمده از مسئولیت اجتماعی هم انجام دادن که به نظر من حیفه بهش نپردازیم. گاهی اوقات گفتن کار خیر، کار ارزشمند میتونه خودش به شکلی میزان در واقع رغبت مردم، تمایل مردم رو به این دست کارها بیشتر بکنه. خودتون بگید یه خورده برامون صحبت بکنید از کار ارزشمندی که در کنار فعالیت کاریتون دارید انجام میدید.
والا تابستون فکر میکنم سال 400 بود.
بله این دو سال پیش
بود.
بله
من توی شرک سنت اشتهار تو تابستون ما با معضل آب مواجه بودیم. یه روز یه پسر بچه 12-13 ساله و یه دختر بچه 7 ساله و با یه فرغون دارن آب میبرن.
درسته.
برام جالب بود، اومدم باش عکس گرفتم، فیلم گرفتم، باشون صحبت کردم که چرا این آبو میبرید، مثلا آب از کجا، مگه آب نداره کارخونه دونه اینا. دیدم اینا از بچهای اتباع افغان هستن.
درسته.
یواشوش با اینا آشنا شدم، گفتم آبو بیاید در کارخونه ما ببرید، تانکر بهشون دادم اینا. دیدم اینا ماشاءالله 8-9 نفرن و هم تو سنین در واقع باید درس بخونن.
درست.
لازم و تعلیمن ولی محرومن از تحصیل و درس خوندن و خانواده‌ام براشون اصلا مهم نیست
که چه اتفاقی داره میفته در مورد اینا. درست.
خب خلاصه اینا رو گفتم که شما باید درس بخونید، سواد یاد بگیرید و اینا. اومدم اینا رو سپردم به یه آموزشگاه در واقع ابتدایی توی همو اشتهار. یه مبلغی رو هزینه کردم، اینا رفتن اونجا. بعد از یه مدت دیدم که اینا اصلا پیشرفت تحصیلی ندارن، روز یه ساعت میرفتن یه روز در میون، اینا میرفتن
خروجی نداشت.
خب. چون هر از گاهی ازشون نکه امتحان میگفتم این کتابو بخون، میدم که نه اصلا اینا خوندن نوشتن یاد نگرفتن.
درست.
بعد یه خانومی رو که دانشجوی در واقع دانشگاه بود و ایشون هم اتباع بود که تو ایران بزرگ شده بود و دانشگاه قبول شده بود، به همکاری گرفتم، گفتم که بیاد به اینا یاد بدید. برای کارخونه مثل کارگاه من ما 3 تومن پولی نبود، اونم اون موقع گفتم به 3 تومن میدم بیا به اینا درس بده. اونم از خدا بود، خداش می‌خواست که بیاد درس به تابستونم بود. اومد شروع کرد درس دادن اینا. این یواش یواش کانکس گرفتیم، یواش یواش تعداد زیاد شد که به کمک یک روحانی مسجد حاج فائزی ایشونو بردیم توی مسجد، بعد زیرزمین مسجد، بعد زیرزمین مسجد کلاس بندی کردیم.
برکله.
یواش یواش تعداد دانش آموزا رسید به 160-170 نفر.
آفرین، چقدر زیاد. خب
تو اون منطقه خیلی زیاده، هنوزم پوشش کامل وجود نداره.
درست.
و سعی کردیم، تلاش کردیم 30-40 نفرشون رو وارد سیستم آموزشی کنیم. بقیه‌شون مشکلات در واقع مدرک یا کبر سن داشتن، یعنی مثلا طرف 10 سالش بود
ولی سواد
سواد نداشت، این نمیتونستن برن کلاس اول بشن.
درست میگی.
درسته.
بله.
خب اینا رو ما کلاس بندی کردیم زیر زمین مسجد و الان داریم بهشون تقریبا آموزش خواندن نوشتن یاد میدیم که خوندن نوشتن یاد بگیرن، انشالله مفید باشم تو جامعه دیگه. اصلا بکنم. مهم نیستش که اینا حتما مدرک تحصیلی
بل.
دکتر مهندس، این که بتونن زندگی کنن.
یه واقعیت دیگه، به هر حال شما وقتی تعداد جامعه بی سواد افزایش پیدا بکنه و حالا به هر حال با شرایط خاصی که خیلی از این مهاجرین هم دارن، مطمئناً شاید خیلی شغل‌های مناسبی رو در جامعه ایران نگیرن و این خب خودش اتفاق بد.
خیلی وقتا اینا میگفتن که آقا ما رد مرز میشیم. من میگفتم که این دو روزم که اینجاست، بذار من مدادو بدم دستش.
آفرین.
درسته
که حتی خودش در واقع میتونه انگیزه باشه. حتی اگه رفت اونورم باز شروع کنه بخونه.
بذار خاطره خوبی از ایران داشته باشه.
درسته.
که هر موقع اسم ایران میاد این با یک خاطره خوب از ایران بره بیرون.
درست.
این برای من و برای احساس میکنم برای کشورم خوبه.
حالا از مسئولیت اجتماعی صحبت کردیم و کاری که حالا شما انجام دادید بسیار ارزشمند. چقدر این موضوع اصلا براتون اولویت داره؟ به هر حال شما دارید توی مجموعه صنعتی کار میکنید، بحث محیط زیستش هست، بحث نمیدونم آلایندگی که ممکنه وجود داشته باشه و مسائلی از این دست. چقدر سعی کردید به این موضوع، به عنوان آدمی که خودتونم تحصیل کرده دانشگاهی هستید و میدونم که دغدغه‌اش هم داشتید، چون هم ابتدای برنامه سری نکات رو توی گفتگوی دو نفری که با هم داشتیم عنوان کردید.
ببینید میخوام بگم یواش یواش مفهوم زندگی برای آدم تغییر میکنه. شاید روز اول اون تو اولویت من نبود. درسته؟
بله.
من احساس میکنم که دوست دارم که اون اولویتم بشه. آها. یعنی من از یک مرحله‌ای که حالا بالاخره یک کارخونه رو زدم، یه مقدار به لحاظ مالی از منظر خودم قانع شدم، بعدم نمیاد که اون زمینه رو بیشتر رشد بدم، یعنی از اینجا در بیارم اونجا خرج کنم.
خب حالا یه بخش دیگه گفتگومونم فکر کنم بعد نیست بره به سمتی که افقهای بزرگتر رو تا چه اندازه توی کارتون ببینید. به هر حال محصولاتی که شما الان دارید آماده میکنید و در اختیار مجموعه قرار میدید همه داخلی هستند.
بله.
نگاهی به موضوع مثلا ارتباط بین المللی هم دارید، مثلا کشورهای همجوار، مثلا نمیدونم حالا عراق، ترکیه، حتی افغانستان که باشون همکاری بکنید. اصلا این زاویه دید شما به اون سمت هست یا برای رشد مجموعه خودتون به چه نمیدونم دورنماهایی بیشتر توجه می‌کنید؟
100%. ببینید من نمیدونم تو صحبتامو گفتم، ببینید سال اول من یک دستگاه کردم، دو تا دستگاه، 4 سال شاید طول کشید.
درسته.
ولی دو تا رو خواستم بکنم 5 تا، حالا دیگه 2 سال طول کشید. الان دیگه من برنامه‌م اینو گشتم که بتونم هر سال یه دستگاه اضافه کنم. درسته؟ یواشاش توسعه بدم، یعنی بیشک میخوام که نمیخوام درجا، یعنی قاعده بازار اینه اگر ما ندویم از بازار کنار میریم. ما باید با توجه به شرایط اقتصادی که خصوصا شرایط اقتصادی ما که تورم وجود داره و و و ما باید بیشتر بدویم. اقتصاد ما حالا متاسفانه دویدن بیشتر رو برای تولید کننده اجباری میکنه، یعنی باید از تفریحاتش بزنه، از زندگی، مفهوم زندگیش بگذره که بتونه تو این بازار دوام بیاره. ما مجبوریم فعلا این کارو بکنیم. شرایط اقتصادی ما ضرورت دویدن رو بیشتر کرده از بقیه کشورهای دیگه. و اما در مورد ارتباط با کشورهای دیگه برای تولید صادرات و اینا میخوام بگم که چون ما در واقع کارگاه ها و کارخونه های قطع سازی هستیم، ما قطعات واسطه‌ای برای کارخونه های دیگه میذاریم. همین الان هم کارخونه های دیگه دارن صادر میکنن. درسته؟
درسته.
خب ما محصولات واسطه ایشو برشون میدیم.
درست.
تو زمینه های خیلی از محصولات خانگی هست که میدونم مشتری من داره بازارهای همسایه رو داره. درسته؟ اونا دارن صادر هم میکنن، ولی ما مستقیم صادر.
خودتون مستقیم توی زمینه نیستید. آقای صفوی، یه بخشی دغدغه شما بود و نگرانی و موضوعاتی که به هر حال شاید به شکلی به مشکلات روز مجموعتون هم ارتباط پیدا میکنه. اگر نکته هست در این زمینه بفرمایید و بعد من یه چند تا سوال هم راجع به خودتون بیشتر میخوام بپرسم که حالا به عنوان جمع‌بندی بس.
خواهش میکنم. ببینید یه دغدغه من هست اینی که مدیریت بر شهرک‌های صنعتی، خصوصا مدیریت کالبدی و مدیریت واگذاری اراضی، چیدمان صنایع تو شرکای صنعتی به گونه امیدوار کننده برای واحدهای صنعتی نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما رو آوردن تو شرکای صنعتی به ما گفتن که اینجا از یک ویژگی هایی برخورداره که شما این ویژگی ها رو در خارج از شهرک های صنعتی نداری، اینجا یک مزیت هایی برای شما ایجاد میکنه که خارج از شهرک های صنعتی این مزیت ها رو نداره. ولی متاسفانه میخوام بگم که عمل کرده اون نهادی که مدیریت شهرک های صنعتی مربوط به اونه، مثل شرکت شهرک های صنعتی، نتونسته مدیریت مناسبی رو بر شهرک‌های صنعتی اعمال کنه، به طوری که ما امروز زیرساخت‌هایی که تو شهرک‌های صنعتی هست به شدت در حال مستهلک شدنه و این سرمایه‌های ملی ماه داره رها میشه. من به جرئت میتونم بگم طی 2 دهه دیگه، کمتر از 2 دهه دیگه، شهرک‌های صنعتی ما به بیغوله‌هایی تبدیل میشه، چون که نگهداریش هدایت شده نیست. مشکلاتی تو زیرساخت‌های مدیریتی شهرک‌های صنعتی ما داریم.
درست.
که باید اینا درست بشه. ظرفیت سنجی نمیشه، واگذاری واحدهای صنعتی متناسب با ظرفیت‌های موجود، متناسب با زیرساخت‌ها نیست. شرکت شهرک‌ها همینطور زمین واگذار می‌کنه بدون اینکه ببینه آقا برقش هست، آبش هست، اصلاً چه بار ظرفیتی این واحدهای صنعتی به شهر مجاورش میخواد بیاره.
من.
خب اینا معضلات اجتماعی به وجود میاره، اینها پایداری تولید واحدهای صنعتی رو دوچار مشکل میکنه در دراز مدت.
در واقع دوستان این که باید واحدهای صنعتی از شهرها خارج بشن برن به مثلا حالا نقاط بیرون از شهر رو بهش توجه کردن، اما اون مجموعه ای، اون زیست بومی که باید براش فراهم بشه نشده.
نه ببینید، سرمایه گذاری که من و خیلی سرمایه گذاری های کلانی که تو شهرک های صنعتی شده، اگر به دراز مدت فکر نکنیم اینا از بین میرن. ما شهرک صنعتی رو درست نکنیم برای 5 سال دیگه.
درست
بده. شهرک صنعتی بخشی از کالبد کشوره که اصلا باید در دراز مدت دیگه بخشی از پهنه سرزمین ماست. نمیتونیم بگیم آقا 5 سال دیگه از بین میره، به شهر سوخته تبدیل بشه. شرایط موجود اگر ادامه پیدا کنه، من به جرئت میگم که شهرک‌های صنعتی به شهر سوخته‌ای تبدیل میشه.
امیدواریم واقعا براش راهکار هم اندیشیده بشه. نکته‌ای که شما میگید نکته درستی هست و خیلی خوبم بهش پرداختید. به هر حال وقتی ما قرار هست که یک مجموعه ای رو در خارج از شهرها برای فعالیت‌های صنعتی در نظر بگیریم، بایستی پیش زمینه‌هاش رو فراهم بکنیم و بعد اینکه نظارت و حمایت و همراهی رو هم در نظر بگیریم. مثلا به واسطه چه می‌دونم مشکلی که به خاطر بحث برق داریم، اینها دیگه توی مثلا زمان‌های موضوع برقشون نشه دغدغه اصلی کارا هم بخواد.
مثلا مستحدثات و اون تاثیر زیربنایی آسفالت، معابر، شبکه‌های آب، معابر، تمام اینا فاضلاب، سیستم تصفیه فاضلاب، حداقل اون شرک سنتی اشتهارد به شدت در حال مستهلک شدنه. اگر نگهداری نشه با مشکل مواجه
میشه. آقای صفوی، خب فرصت زیادی نداریم، کمتر از یک دقیقه. توی زندگیتون و البته توی این کار حرفه‌ای که دارید فعالیت میکنید، نقطه‌ای بوده که تا حالا بهش نرسیدید و به عنوان اولویتتون هست دوست دارید حتما بهش دست پیدا بکنید، یا به همه اون چیزی که در ذهنتون بود رسیدید؟
نه خیلی نه، نرسیدامون خیلی زیاده. باید بیشتر تلاش کنید،
بیشتر باید تلاش بکنید.
نه.
شاید مهم، اگه قبلش مهمترینشو بگید کدومه؟ فکر کنید چه اتفاقی باید بیفته براتون؟
خب دوست داشتم مجموعه‌ام خیلی بزرگتر میشد. وقتی خودم رو مقایسه میکنم با سرمایه‌گذاری که همینقدر تلاش کرده، هستن دوستانم توی کشورهای دیگه، نگاه میکنم اونها به خاطر فضای کسب و کار که اصطلاحاً اکوسیستم کسب و کار هم میگن، اونا خیلی خوب رشد کردن و ما به جرئت میتونم بگم یک دهم اونا هم رشد نکردیم. اگر 20 سال پیش یک نفر با سرمایه من، با تلاشی که من کردم، تو یک فضای دیگه کار میکرد، الان به جرئت میگم شاید الان 200 تا کارگر داشت، ولی من متاسفانه این فضا موجب شده که کمتر رشد کنم.
خب این آخرین نکته‌ای که اشاره کردن آقای صفوی واقعا یه دغدغه‌ای هست که کاش به گوش در واقع کسانی برسه که به دنبال این هستن که اقتصاد ما رشد بکنه. باید انگیزه در بین کارآفرینان حفظ بشه و تقویت بشه که همچین حسی به وجود نیاد. در اصل خیلی متشکرم آقای صفوی، براتون آرزوی سلامت داریم، موفقیت بیش از پیش و با شما خداحافظی.
قربان شما.
دوستان خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه.
خداحافظ. صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هر فعلا اینجا مستقیم مزرعه
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد. مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه تا توی دروازه. استقلال 1 پرسپولیس 1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
شب خواندی و رفتی، دلم را لرزاندی و رفتی، شنیدی قوقای طوفان را، ز خواندن و ماندی و رفتی، ز باغ قصه به دشت خواب، سایه در دل مهتاب، مثل روح آزرده مرداب، دلم را لرزاندی و رفتی، چو مرغ شب خواندی و رفتی، آخه ای تو اشک سرد زمستان را، چو باران افشاندی و رفتی. دشت خواب زراح شیری پر مهتاب، آخه تو میباری چون گل باران، به جام نیلوفر مرداب، آخه تو میباری چون گل باران، به جام نیلوفر مرداب، آی به جام نیلوفر مرداب.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی
همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
من آزرد جان بسوز، ور آتشت فرو ننشیند، ور آتشت فرو ننشیند، جهان بسوز. زندان شده است خانه من بی جمال تو، بازای و خانه من بی خانمان بسوز. با ما هم آشیان چو نخواهی شدن بیا، مشت پری که مانده در این آشیان بسوز. یک ره به سوی کلبه ویران ما بیا، از بحر ما نه بحر رضای خدا بیا. من آزرد جان بسوز، ور آتشت فرو ننشیند، ور آتشت فرو ننشیند، جهان بسوز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم آقایان به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد خوش آمدید.